سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این ساعت، حکومت افغانستان گفته است در ارگام برای صلح باید منافع شهروندان این کشور محفوظ و مسئول بماند. در نشست بین افغان‌ها در هفته آینده در قطر، جای حکومت افغانستان ظاهراً خالی است. این چه تأثیر خواهد گذاشت بر نتایج نشست؟ با یک کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی هم گفتگو کرده ایم. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به قندهار سفر کرد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از بازداشت دو استاد پوهنتون کابل از سوی نیروهای امنیت ملی خبر داده است. و ایالات متحده گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. این هم مشروع خبرها. وزارت تحصیلات عالی افغانستان تایید میکند که دو استاد پوهنتون کابل از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دیشب رادیو آزادی گفت که هر دو استاد در بیرون از ساختمان پوهنتون بازداشت شدند.
فقط انقدر تایید میکنیم و ما هم در جریان هستیم که ریاست محترم امنیت ملی دو تن از اساتید پوهنده شرایط پوهنتون کابل بیرون از دانشگاه کابل بازداشت کردند.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد اتهامهای وارد شده بر این دو استاد جزئیات نداد و نام هیچ یک از آنها را هم نگرفت، اما برخی رسانه‌ها در افغانستان گزارش دادند که دو استاد با نام‌های مولوی معروف راسخ و عبدالظاهر دایی به اتهام ترویج افرادگرایی در پوهنده شرعیات بازداشت شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به قندهار سفر کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی هنگام رسیدن به این ولایت جاده میدان هوایی تا دوراهی شهر قندهار را افتتاح کرد. در اعلامیه آمده است که این جاده به نام جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار که در یک حمله انتحاری کشته شده بود مسمى شده است. در اعلامیه گفته شده که این سرک با طول 16.4 کیلومتر 2.8 میلیارد افغانی هزینه برداشته که از بودجه توسعه دولت پرداخته شده است. همچنان دفتر والی قندهار به رادیو آزادی گفته که قرار است رئیس جمهور غنی در این سفر شفاخانه 350 بستری عینومینه و پروژه برق آفتابی ولسوالی دامان این ولایت را نیز افتتاح کند. این در حال است که به تازگی گزارش شد که شورشیان طالب 8 نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را در ولسوالی معروف قندهار کشتند. متعلمان از قیچی شدن و تراشیدن موهایشان در مکتبها در امان شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید بر اساس هدایت میرویس بلخی وزیر معارف، پس از این هیچ معلم حق ندارد موهای متعلمین را قیچی کند و یا بتراشد. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان شام سه‌شنبه به رادیو آزادی در مورد دلیل این اقدام جزئیات داد.
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود و تعدادی از دانش آموزا فکر میکردن که این مسئله سبب هتک حرمت به اونا میشه و سبب میشه که اونا آسیب روحی و روانی برشان وارد شوه.
در نظام معارف افغانستان از چندین دهه به این سو داشتن موهای بلند برای شاگردان به دلیل نظم و دیسپلین و رعایت حفظ صحه کاملا ممنوع بود. در منطقه و جهان، ایالات متحده گروه جدایی طلب معصوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. وزارت خارجه آمریکا این را دیروز دوم جولای اعلام کرد. در اعلامیه این وزارت همچنین آمده است که واشنگتن تلاش دارد تا از دسترسی این گروه به منابع برای تحریزی و انجام حمله های نظامی جلوگیری شود. در اعلامیه گفته شده است که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که غالبا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچنشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. ایالت بلوچستان و پاکستان شاهد شورشگری از سوی جدایی طلبان بلوچ بوده است. آنان خواهان خودمختاری و نیز سهم بیشتر در استفاده از منابع طبیعی منطقه هستند. برخی از کشورهای اروپایی، چین و روسیه از ایران خواستند تا به توافق هسته‌ای سال 2015 پایبند بماند. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و جرمنی در یک اعلامیه مشترک روز سه‌شنبه گفتند که برون شدن ایران از تعهداتش در برجام این توافق را تضعیف می‌کند. این در حالی است که ایران روز دوشنبه اعلام کرد ذخیره یورانیم غنی شده اش را به 300 کیلوگرم رسانده است. چین طرف دیگر امضا کننده برجام از تصمیم ایران که بیشتر از مقدار تعیین شده یورانیم را غنی ساخته ابراز تأسف کرده است، اما پکینگ ایالات متحده را مقصر دانسته و گفته که فشارهای بیش از حد باعث این اقدام از جانب تهران شده. ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و بعد دنبال آن وضع تحریم‌های گسترده بر آن کشور را از سر گرفت. یک مقام ساعت حکومت لیبیا مستقر در ترابلس گفته است که در حمله هوایی در پایتخت دست کم 40 نفر کشته و 80 پناهجو زخمی شدند. به گفته مالک میرسد، سخنگوی وزارت صحت لیبیا، این حمله بر یک کمپ نگهداری پناهجویان اوایل صبح امروز رخ داد. حکومت لیبیا که در پایتخت ترابلس مستقر است، گروه خودخوانده معصوم به اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر را به انجام این حمله مقصر دانسته. مقامات حکومت همچنین از مأموریت سازمان ملل متحد در این کشور خواستن در مورد رویداد تحقیق کند. سازمان ملل متحد از حکومت لیبیا در ترابلس پشتیبانی می کند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشین هم جای دارد و همچنان نگاه می‌اندازیم به برخی از روزنامه‌های چاپ کابل. اما پیش از همه می‌پردازیم به این موضوع که حکومت افغانستان گفته در هر گام برای صلح باید منافع شهروندان این کشور محفوظ و مسئول بماند. سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری نشست بین‌الافغانی در قطر خوشبینی محتاطانه در مورد آن نشان داد. انتظار می‌رود شمار از سیاسیون و اعضای جامعه مدنی در هفتم ماه جولای نشستشان را با طالبان و میزبانی جرمنی و قطر در دوحا آغاز کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این آورد.
نشست قطر تا 4 روز دیگر، اما ترکیب اشتراک کننده های آن تا هنوز معلوم و مشخص نشده. حکومت افغانستان برای آن هیچ نماینده‌ای نمی‌فرستد. شمار از سیاسیون هم ظاهراً خود را از این نشست عقب کشیدند. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت خواهان صلح است که منافع تمامی شهروندان در آن حفظ شود. او گفت که با برگزاری چنین نشست‌ها مخالفت ندارند، اما خوشبینی سخنگوی ریاست جمهوری به نشست قطر محتاطانه بود.
ما خوشبین به تلاش ما، خوشبین به تعهد جامعه جهانی، شورای متحد ما، بویژه ایالات متحده آمریکا، شورای آلمان، مثلا شورایی که تلاش دارند تا در حمایت مردم افغانستان پروسه صلح بالاخره در افغانستان به یقین بدل شود. اما تنظیمی هم تاکید میکنیم که یکی از اولویت‌های اصلی رئیس جمهور افغانستان پروسه صلح است و ما صدر خواهش هستیم تمام منافع مردم افغانستان
در او حفظ شود. قرار است نشست بین المللی قطر از سوی نهاد برکاف تنظیم شود. میزبانی آن را قطر و جرمنی به صورت مشترک دارند. مارکس پوتزل نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان این گفتگوها را یک فرصت مهم برای افغانستان جهت رسیدن به صلح خوانده است. تا به حال چندین مرتبه سیاسیون افغان با نماینده های طالبان دیدند، اما در آن نشست ها ابتکار به دست آمریکا و یا اروپا نبود. محمد حنیف حتمر یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان که در نشست گذشته با شمار از سیاسیون بر روسیه رفته بود، در نشست یک شنبه و دوشنبه در قطر اشتراک نمی کند. قادرشاه سخنگوی آقای حتمر سه شنبه شب بر رادیو آزادی گفت آنها از هر نشست استقبال می کنند که به نفع صلح افغانستان باشد.
ما در رابطه با اجندای این نشست و همچنان اشخاصی که در این نشست اشتراک میکند، ما میخواییم معلومات بیشتر را به دست بیاریم و مطلع ما جریان دارد. همچنان با شما این را میخواییم برسانیم که در این جلسه جناب محترم حتمر صاحب و معاونین ایشان اشتراک نخواهد کرد.
نشست را بین الافغانی نام دادند زیرا شمار از سیاسیون و اعضای جامعه مدنی، فعالان و خبرنگاران در آن اشتراک خواهند کرد و با طالبان خواهند دید. گزارش داده شده که شمار شرکت کننده ها شاید تا 60 تن برسد. عمر صمد آگاه امور سیاسی افغانستان است که در واشنگتن به سر می برد. او در گفتگو با رادیو آزادی به نحو از نشست ابراز خوشبینی کرد زیرا در آن آمریکا، اروپا و قطر دخیلند. آقای صمد تفاوت را با نشست‌های گذشته در مسکو و لاهور این گونه برشمرد.
تفاوت در این است که در اینجا جامعه بین‌المللی در کل تقریبا شامل است. ببینید حکومت آلمان در این نقش داره، حکومت قطر در این نقش داره، حکومت آمریکا در این نقش داره. یقین دارم که با سایرین در منطقه این موضوع صحبت شده، هیچ کس مخالفت نکرده و یک پروسه جدید را برای انداختن، به خاطر که ما افغانها و بالخصوص سیاستمدارایی که در کابل نشستن متاسفانه نتانستن که به یک اجماع بین الافغانی برسن.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه در توییترش نوشت که نشست قطر گام مهم برای پیشرفت صلح در افغانستان است. آقای خلیلزاد که سرگرم هفتمین دور گفتگو با نماینده های طالبان در دوحه است، ظاهراً هدفش را رسیدن به توافق صلح پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه میزان امسال تعیین کرده است. با تأکید حکومت افغانستان ایالات متحده برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح، طالبان تا هنوز هیچ تمایل به آن نشان ندادند. وزیر خارجه آمریکا در سفر هفته گذشتهش به کابل گفت که امیدوار است توافق صلح افغانستان تا پیش از ماه سپتامبر، یعنی کمتر از دو ماه دیگر، امضا شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و اکنون نسیم شفق نگاه میاندازد به برخی از روزنامه‌های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به گفتگوهای بین الافغانی در قطر اختصاص دادند. روزنامه مسیر در سرمقالش پرسیده است که در مذاکرات بین الافغانی قطر کیها اشتراک می کنند و چی نتایج در قبال خواهد داشت. در سرمقاله آمده که قرار است این نشست در هفتم و هشتم ماه جاری میلادی با میزبانی جرمنی و قطر در دوحه راه‌اندازی شود. اما سرمقاله نویس این پرسش را مطرح کرده که هدف این نشست چیست و با روند صلح افغانستان چی کمک خواهد کرد. نویسنده سرمقاله نوشته که حدود 60 تن به این نشست دعوت شدند، اما چهره های مطرح سیاسی در این فهرست شامل نیستند. سرمقاله نویس می نویسد که بیشتر افراد به این نشست دعوت شدند که تابعیت جرمنی را دارند و یا هم به نام اعضای جامعه مدنی پروژه های سفارت ها را دنبال می کنند. سرمقاله نویس نوشته که به همچون نشست ها باید چهره های مطرح و با نفوذ دعوت شوند تا بتوانند به نمایندگی از یک کتله بزرگ مردم سخن بزنند. با باور سرمقاله نویس، چهره های حکومتی نیز در این نشست من حیث اشخاص اشتراک خواهند کرد و با توجه به این موضوع تفاوت خاص میان این نشست و نشست های چند پیش در مسکو نخواهد بود. روزنامه سرخط اما به این نشست امیدوار است و در مطلب نوشته که در زمینه صلح گام بزرگی است. در مطلب در این باره به نقل از شماری از تحلیلگران سیاسی نوشته شده که روند صلح افغانستان به مرحله اصلی رسیده و امیدواری این است که سبب ختم جنگ و تأمین صلح و ثبات دائمی در این کشور شود. نویسنده مطلب نوشته که حالا طرفهای درگیر جنگ باید پروسه صلح را به گونه درست و همه جانبه مدیریت کنند. در مطلب آمده است که روند گفتگو